درود بر شما. 16 اسفند ماه 1398 خورشیدی و 6 مارس 2020 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به بحران کرونا در ایران و مقایسه چگونگی مقابله با کرونا در ایران و در بقیه کشورها. پرده آخرم آخر برنامه. ابتلا به ویروس کرونا در جهان بر اساس آمار رسمی: چین با حدود 80,000 مبتلا و حدود 3,000 فوتی بیشترین لطمه رو دیده. کره جنوبی با بیش از 6,000 مبتلا فقط 42 فوتی. ایران با نصف تعداد کره جنوبی مبتلا حدود 3 برابر کره جنوبی فوتی داره. 170. این آمار رسمی کشورهاست تا پنجشنبه شب. چرا انقدر تاکید میکنم رو آمار رسمی؟ چون در پیوند با کرونا هیچ کشوری آمار جعلی منتشر نمیکنه، چون دیگه همه میدونن که بدون همکاری بین کشورها، بین دولتها، امکان مبارزه فراگیر با کرونا نیست. همه منافع مشترک دارن، همه باید شفاف روشن بگین، اطلاعاتو بدین. مثل اینکه مثلا شما برین دکتر اطلاعات غلط از خودتون بدین، خب تجویز اشتباه میکنه دکتر. تنها کشوری که آمار دستکاری شده منتشر میکنه ایرانه. دلایلشو خواهم گفت. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی برای پنهان کردن آمار میکنه این است که از روز اولی که بعد از دست کم یک ماه و نیم تاخیر شیوع کرونا رو اعلام کردن، حضرات گفتن آمار سراسری میدیم. یادتونه دیگه، تو دو برنامه قبلی به اینا پرداختیم. من فقط دیگه الان تیتروار میگم، حتما از جاهای دیگه هم امیدوارم شنیده باشین. به هر حال گفتن آمار سراسری میدیم، نه آمار استانی و شهر به شهر. چرا؟ اوزام انقدر به هم ریخته و بحرانی بود که کسی نپرسید چرا. چرا شهر به شهر و استانی نمیدین؟ در آغاز تاکید داشتن آمار سراسری، چون نمیخواستن که هیچ دقت و تحلیل روی آمارها باشه. هرچی کلی تر بگیم به نفعمونه، وگرنه ممکنه در جزئیات خیلی چیزا فاش بشه. حالا اومدن کار به جایی رسوندن که رسماً آمار پرتلفات ترین استانها، یعنی قم، تهران و گیلان، و آمار تلفات رو می‌نویسن نامشخص. دارین می‌بینین که فوتی‌ها در قم، تهران و گیلان نوشته نامشخص. هیچ جای دنیا همچین آماری رو از تلفات کرونا نمی‌بینین. هیچ جای دنیا. چرا نامشخص؟ 11 بهمن دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، گفت این ویروس وارد ایران خواهد شد و هیچ مرزی نمی‌شناسد و اگر کشوری مدعی شود که اجازه ورود این ویروس را نمی‌دهد، حرف غیر علمی زده است. 11 بهمن دکتر گویا این حرف زد در گفتگوی رسانه‌ای 11 روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن آقایون. 20 روز قبل از اینکه اعلام کنند 2 نفر از کرونا در قم مردن، 30 بهمن اعلام کردن دیگه. بعد با توجه به اینکه 14 روز زمان لازم است برای بروز بیماری و بستری شدن و اینا بستری هم شده بودن، نتیجه می شود اینکه همون موقع که دکتر گویا داره میگه که 11 بهمن که میگه قطعا ویروس به ایران می آید، قطعا ویروس به ایران آمده بود، عده‌ای رو مبتلا کرده بود، چند نفر رو کشته بود، نمیدونیم. اما چون راهپیمایی 22 بهمن که تهش افتضاح هم شد برای آقایون باید برگزار میشد، هیچی نباید اعلام میشد. حتی اعلام نکردن که عده‌ای به ویروس کرونا مبتلا شدن، حتی دیگه کشته هاش هیچی. رهبر معظم همین 13 اسفند، همین سه‌شنبه، آمد چند تا توصیه کرد به مردم و مسئولان درباره کرونا. ما همشو پخش میکنیم، غیر از سلام علیکم اون عربیای اولش و آخرش و اینا، همشو پخش میکنیم که یه وقت نگن بریده بریده کردن سخنان گوهربار پیشوا رو. ببین،
توصیه اول این است که ما کاملا رعایت مقرراتی رو که مسئولین برای ما مشخص میکنند این رو برای خودمون فریضه بدانیم و لازم بدانیم و عمل کنیم. توصیه بعدی که بسیار توصیه مهمی است، توصیه به توسلات و توجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است. جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعاً می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره، خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و به نبی مکرم اسلام می توانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. این هم توصیه بعدی منه. حالا اگر به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه می کنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد.
بعد از این دوتا توصیه که گفت دومیش خیلی مهمه و لازمه، یعنی توسل به ائمه و خوندن دعای هفتم صحیفه سجادیه، چی بگم، موضوع بعد که گفت بلا اونقدر بزرگ نیست و اینا رو بخونیم به هر حال برطرف میشه، ما بزرگتر اینا داشتیم. حالا موضوع بعدی رو میگه که از همه اینا مهمتر.
این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده، این حادثه میدونید شنیدید در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود.
این حد از وقاحت و دروغگویی. ما اول می‌خواستیم این حرف رو ببریم تو پرده آخر، ولی واقعا پرده آخر ما جای این حجم از وقاحت رو نداره. از روز اول شفاف اطلاع رسانی کردن مسئولان ما. محققان کانادایی میگویند تعداد مبتلایان در ایران حدود 200 برابر رقم اعلام شده است. من عمدن میرم سراغ محققان کانادایی، چون همیشه تحقیقات یا فناوری غربی هاست که مشت جمهوری اسلامی رو وا میکنه. برنامه‌های هسته‌ای نمونش، همین مورد اخیر موشک زدن سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین که تا کانادا و آمریکا نگفتن ما شواهد قطعی داریم جمهوری اسلامی اعتراف نکرد. حالا این پژوهشی که عرض میکنم، دانشگاه ییل در کانادا با چند مؤسسه دانشگاهی و پژوهشی دیگه انجام داده، تنها پژوهش علمی است که از تخمین آمار دقیق مبتلاها به کرونا در ایران تا حالا انجام شده. نوشته است بر اساس مدل سازی این محققان در بیمارستان عمومی تورنتو و دانشگاه تورنتو، با توجه به تعداد مسافران ایرانی مبتلا به کرونا در کشورهای مختلف، تعداد مبتلایان در ایران 18300 نفر برآورد شده است. این مال 6 روز پیش. پنجشنبه 1 اسفند زمانی که ایران تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را 5 نفر اعلام می‌کرد، بریتیش کلمبیا در کانادا از شناسایی یک مورد جدید ابتلا به کرونا خبر داد که اخیراً به ایران سفر کرده بود. یک زن 30 ساله دیگر نیز هنگام بازگشت از ایران به کانادا مبتلا به کرونا شناخته شده بود. موارد دیگری از مسافران مبتلا به کرونا در هنگام بازگشت از ایران در لبنان، عراق، کویت، بحرین و امارات متحده عربی گزارش شده است. زمانی که ایران اعلام کرد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا 5 نفر. این تحقیق میگوید که ویروس کرونا از یک ماه و نیم قبل در ایران شیوع پیدا کرده بود، یعنی از نیمه بهمن ماه، ببخشید از نیمه دی ماه، یکم اسفند بود یعنی آخر بهمن بگیریم، که ایران اعلام کرد 5 نفر به ویروس کرونا مبتلا هستند. این گزارش میگه، این تحقیق میگه که ویروس کرونا از یک ماه و نیم قبل در ایران شیوع پیدا کرده بود. بر اساس برآورد این تحقیق، فراگیری کرونا ویروس در ایران به شیوع جهانی گسترده‌تر آن دامن میزند. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که خودش هم پزشکه میگه مجلسی که همه ظاهرا سالم بودند و همین جوری تست دادند، الان تعداد قابل توجهشان مثبت است. در جامعه هم همین وضع است و فقط تست ندادن مردم. من اگر جای وزارتخانه بودم، روز اول قم را قرنطینه میکردم و اجازه نمیدادم بیرون بروم، چون بالاخره این بیماری شوخی بردار نیست که ما این گونه با آن برخورد میکنیم. مدام میگوییم که نترسید و ما میجنگیم. به نظر من باید کسی که گرفتار است قرنطینه شود، با کسی که در ارتباط بوده قرنطینه شوند تا دیگران آلوده نشوند، فلان فلان. بعد میگه اینکه کشور را 15 روز تعطیل میکردن بهتر از این بود که الان کلا تعطیل شود. الان بیمارستانا برای مریضا جا ندارن، روز به روز هم بدتر خواهد شد، اقتصاد و همه چیز مملکت رو هم به نظر من به هم خواهد ریخت. اینا رو پزشکیان نایب رئیس مجلس میگن. برای اینکه ببینید چقدر یکی از دلایلی که وضعیت به اینجا رسوند همین جعلی بودن آمارها بود و قصد از جعلی بودن آمارها. چرا آمارها اینقدر ساختگی؟ ببینین، آمار مال وزارت بهداشت رو در سایت خبرگزاری دولت، این روزانه منتشر میشه. ببینین، پنج شنبه 8 اسفند، درسته؟ 248 تا مبتلا، 26 تا فوتی، 476 تا بهبود یافته. همین رو ما تو برنامه هفته پیش نشون دادیم و گفتیم که چون این چیزی ناممکن است، تا آخر هفته پیش که برنامه پخش شد اینو نشون میداد خبرگزاری ایران، خبرگزاری دولت. توی جای دنیا هم چون این چیزی اتفاق نیفتاده بود که بهبود یافته ها بیشتر از اونها باشه، حتی 2 برابر اونم. خب یک روز بعد از پخش این برنامه، شنبه 10 اسفند، خبرگزاری دولت میره آمار روز پنجشنبه رو تغییر میده، روز پنجشنبه جمعه رو، و بر اساس همون میاد دیگه به روزهای بعد تا امروز. ببینین آمارش میشه این، تعداد مبتلاها 3 تا کم میشن، میشه 245 تا، چون بقیه از جمله سازمان بهداشت جهانی نوشته بود 245 تا. تعداد بهبود یافته ها یهو میشه 54 تا از 476 تا. تاریخش هم که دیدین جفتش 8 اسفند. این با آمار بهبود یافته های 476 تا آماری است که اگه الان برین تو سایت خبرگزاری دولت، ایرنا نیست، عوض شده، شده اون یکی با 54 تا بهبود یافته، یه رقم عوض شده دیگه. این عقباد اگه افشاشون کنی این کارو میکنن دیگه، میان یه همچین دستگلی با آبیندن، کسایی که نهیدن خب جدیده رو میبینن دیگه، کاری نداره که، یه رقم عوض شده. یه پرانتز بکنم بعد ادامه بدیم. این عدد و رقم عوض کردن تو نظام مقدس خیلی راحته برای این، نمیدونم چی بهشون بگم واقعا. این تغییر عدد و دکتر محمد رضا خاتمی درباره 8 میلیون رأی اضافه شده تو انتخابات 88 گفت، یادتونه؟
رندوم اشکالش چی بود دکتر؟ یعنی الان شما دیگه توضیح، ولی من اصلا متوجه نشدم اشکال رندوم چیه. یعنی مثلا شما بگید 10% صندوقا رو از هر استانی از هر شهری ما میشمریم.
ما معتقد نیستیم
پای چه اتفاق افتاد 88،
ما معتقد نیستیم پای صندوق رای تقلب شد.
آها چی بوده
فرجه؟ تو ستاد انتخاباتی وزارت کشور اونجا اتفاقاتی افتاد.
این چه اتفاقی دقیقاً افتاد؟
اتفاقاتی افتاده که همه صندوق اینجا شده، 8 میلیون رای بهش اضافه شد.
8 میلیون رای دکتر، شما از من سیاسی تر هستید، میدونید که یعنی چی 8 میلیون تعرفه؟ اصلا کجا جا بدن بعد بیان
تعرفه نمیخواد داشته باشه؟
بگین توضیح بدید، من برام سواله.
آقا آرا در میاد، چند میلیون اونجا اعلام کردن، شرکت کردن 20
نه کل کشور 39 میلیون خورده است که 40 میلیون 24 500 احمدی نژاد
به صندوق آریخته. اگه 13 موسوی این چیز میکردین همه چیزا رو، آرایی که مثلا به صندوق آریخته 32 میلیونه
مثلا
تموم شد. خب 16 میلیون 13 میلیون
آها شما این 8 میلیون اضافه بر رأی مردم اضافه کردن. خب چطوری این تعرفه ها کجا بوده؟
تعرفه نباید باشه که.
چی باید باشه پس؟
هیچ.
یعنی یهو بگن 8 میلیون
اضافه کاغذ عدد رقمه.
خب این یه مستنداتی داره دیگه.
مستنداتش اظهارات کسانی است که از جناح ما هم نبودن.
حالا اینجا هم خواستن تعداد بهبودی یافته ها رو خیلی زیاد نشون بدن، چون رفته بودن اون که یه تبلیغ علکی کنن که جمهوری اسلامی تعداد بهبودی یافته هاش داره بالا میره و از این حرفا شفاعت دارن میگیرن. یقشون رو که عرض کردم تو برنامه هفته پیش گرفتیم، رفتم قبلی رو پاک کردن، اون بهبودی یافته 476 تا رو برشتن کردن 54 تا، که مثلا بگن از اول این بوده. حالا چقدر به همین بعدیه که گذاشتن میشه اعتماد کرد که 54 تا بهبودی یافته نمیدونم 245 تا فلان اینا، همونقدر که به قبلی میشد اعتماد کرد. همینجوری شکمی 476 تا بهبودی یافته نمیشد. مگه تا چند روز پیش نمیگفتن تعداد قربانیان کرونا در قم 12 نفره زمانی که آمار میدادن، الان که مینویسن نامشخص. مگه نمیگفتن 12 نفره؟ فقط ببینین در یک روز فقط بشمرین بیش از 40 نفر.
الله الرحمن الرحیم. اینجا غسالخانه بهشت معصومه است، دوشنبه 12 اسفند 98. این امواتیه که میبینید از صبح انجام شده کارشون، ولی متاسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه. اینا همه کرونایی هستن که باید شسته بشن. اینا همه متاسفانه کرونایی هستن که باید اون اتاق هم
فرداش رفتم کسی رو که این فیلم رو گرفته دستگیر کردم. زارع معاون دادستان قم اظهار داشت فردی که تصاویری از غسالخانه آرامستان بهشت معصومه قم را بدون مجوز منتشر کرده بود دستگیر و پرونده او به قوه قضاییه ارجاع داده شد. همه فضای مجازی رو میتونن ببندن و همه رو میتونن بگیرن. اوکی. فوتی های کرونا رو میبرن قبرستان بهشت معصومه تو اتوبان قم تهران، فوتی های قم منظورم. 4 متر میکنن میذارن پایین، آهک رو خالی میکنن روی جسد، خاک میریزن روشون روی اون آهک. آرامستان بهشت معصومه آزادراه تهران قم، سه‌شنبه 13 اسفند.
بچه‌ها که میبینید مالا قطعه کرونایی هست دیگه، زیاده خیلی زیاده. از این که داره میکنه ما بریم بپرسیم که ببینیم خاطر کرونا آوردن اینا رو اینجا یا نه. من مخفیانه فیلم میگیرم نه فهمه. یا سعید از سلامشی، این هم خاطر کرونا هست؟ روزی چند نفر میارن اینجا؟ ۲۰۰ نفر؟ اینم آهک.
هی رهبر مسلمین جهان فرمودن کشورهای دیگه پنهان میکنن، ما از روز اول همه حقیقت رو مردم گفتیم شفاف. یکی از دلایل دستکاری کردن آمار کرونا در ایران این است که میخوان از عصبانیت مردم کم کنن. میدونین خودتون، مردمی که میدونن میشد جلوی شیوع بیماری رو گرفت اگر بیش از یک ماه حضور ویروس کرونا در ایران انکار نمیشد، اگر جلوی پرواز هواپیمای ماهان به چین و بالعکس همون اول گرفته میشد که همچنان هفته ای دست کم 5 پرواز به چین داره، اگر با اولین و دومی بیمار کرونایی در قم این شهر قرنطینه میشد مثل ژاپن، مثل ایتالیا، اگر با مردم صادق بودن تا مردم هم بدونن میزان خطر و شیوع ویروس چقدره، نه اینکه برعکسشو بگن. حالا هم میگن مبتلا کم داریم، هم فوتی کم داریم، هم بهبودی زیاد داریم برای کاهش خشم مردم. باز عرض میکنم تا کی؟ دلیل دیگه این است که در کشوری که قطب عالم تشیع و ائمه اطهاره، به قول رهبرش، رهبر مسلمین جهان در این سرزمین زندگی میکنه، حرم امام هشتم در شهر مشهدشه و خواهر امام هشتم در شهر قومشه، 11,000 امامزاده تو هر گل جای این مملکت هست، چجوری نتونسته جلو شیوع بیماری رو بگیره و از ائمه اطهار شفا بگیره؟ ۹۷ مبتلا به کرونا از ایران به 11 کشور رفتند. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت میگوید ارزیابی این سازمان از خطرات و تأثیرات بالقوه ناشی از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان بسیار زیاد است. میدونین یکی از ترس‌های جدی این است که اگر این ویروس به میلیون‌ها آواره در سوریه و یمن که مسببش همین جمهوری اسلامی ایران است برسته، جهان شاهد چه کشتاری از مردم بی‌دفاع خواهد بود. کشورهایی که به واسطه ایرونیا به کرونا آلوده شدند، عمان، عراق، امارات، بحرین، گرجستان، پاکستان، افغانستان، کویت، استونی، بلاروس، کانادا، انگلیس، نیوزلند، استرالیا، آمریکا، شرقش نیویورک. رویترز گزارش داده که دولت استرالیا روز شنبه 10 اسفند ورود همه مسافرهای غیر استرالیایی را که از ایران وارد این کشور میشن ممنوع کرده. از سفر ایرونیا به کشور دوست و برادر روسیه هم ممنوع شد به دلیل کرونا. قبلا روسیه ورود چینی ها رو ممنوع کرده بود. فرودگاه باکو 4 ایرانی را مشکوک به کرونا تشخیص داد و از مرز زمینی بازگرداند. آژانس حمل و نقل سوئد در حالی پروازهای هواپیمای هما در مسیر دو شهر استکهلم و گوتنبرگ این کشور را تعلیق کرد که از میان 24 نفری که در سوئد تاکنون به ویروس کرونا آلوده شدند فقط 6 نفرشان در رابطه با ایران بودند. یعنی این که چیزی نیست که حالا از 24 تا 6 تاشون ایرانی بودن، اینا که کرونا بردن تو سوئد. 13 اسفند، یعنی آمار ببینین چه وحشتناکه در ایران. 13 اسفند، رسانه‌های چین گزارش کردن روز یکشنبه 2 نفر که از ایران وارد پکن شده بودند مبتلا به کرونا هستند. این 2 نفر اولین مورد از ابتلا به کرونا در پکن از زمان شیوع این ویروس در چین هستند. پکن پایتخت چین نداشته، تمرکز در ووهان، استان ووهان و یک شهر دیگه است بود. البته در پکن خبری نبود، 2 تا ایرانی رفتن بردن اونجا که چین هم جلوی ورود ایرانی‌ها رو به کشورش بست. در شرق آمریکا فرماندار ایالت نیویورک روز یکشنبه اولین مورد ابتلا به کرونا در این ایالت را اعلام کرد. فرد مبتلا در شهر نیویورک زنی است که در سفر به ایران مبتلا به کرونا شده است.
That woman is a healthcare worker. She's 39 years old.
به گفته اندرو کومو فرماندار نیویورک، فرد مبتلا زن 39 ساله است که به تازگی از سفر ایران برگشته است.
We don't believe that she was contagious when she was on the plane.
ما فکر نمی‌کنیم بیماریش چه هنگام پرواز و چه وقتی با یک خودروی شخصی از فرودگاه به محل اقامتش رفته واگیر بوده است. اما از روی احتیاط با همه مسافرانی که در پرواز از ایران به نیویورک با او بودند و با راننده‌ای که او را به خانه برده تماس خواهیم گرفت.
به گفته اندرو کوما، فرد مبتلا که خود در حوزه مراقبت‌های درمانی فعالیت می‌کند، در شرایط باثباتی در خانه و در کنار همسرش به سر می‌برد و تنها کمی تنگی نفس نشان می‌دهد.
آماری که آخرین آماری که تا این لحظه تا پنجشنبه شب دیدم درباره نیویورک این است که تعداد مبتلا رسیده است به 6 تا، که نمیدونم هنوز چقدر موثقه. ولی باری قزاقستان ورود اتباع ایران به کشور را ممنوع کرد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد 3 نفر مبتلا به کرونا که از ایران وارد این کشور شده بودند در بیمارستانی در بیروت قرنطینه شدند. عراق روز یکشنبه 6 مورد جدید ابتلا به کرونا را که همگی از ایران آمده بودند اعلام کرد. 14 اسفند. به گفته لطیفی سخنگوی گمرک ایران، ارمنستان به مدت 3 هفته مرز خود را با ایران بست. پیش از این تردد مسافری بین دو کشور به دلیل ممانعت از شیوع کرونا از سوی ایروان ممنوع شده بود، ولی روند صادرات کالای تجاری به ارمنستان هم از 14 اسفند ممنوع شد. هیچی صادر نمی کنیم فعلا غیر از کرونا. رویترز گزارش داد که به جز عراق، کویت و بحرین هم اولین مبتلایان خود به کرونا را گزارش دادند که همگی آنها از ایران وارد شدند. کویت و عراق از جمله کشورهایی هستند که پروازاشون رو به ایران تعلیق کردند. دولت اردن از 4 اسفند ورود شهروندان ایران به این کشور را ممنوع کرد. عربستان هم اعلام کرد در چارچوب اقداماتش برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، همه افراد مقیم در این کشور را از سفر به ایران منع کرده و از ورود افرادی که بعد از 20 بهمن ماه در ایران بوده اند جلوگیری می‌کند. هر کی از 20 به این ور ایران بوده. عربستان اعلام کرده که حتی خود عربستانی‌ها اجازه حج و عمره ندارن. 12 اسفند، وزارت بهداشت عربستان از ثبت اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. مورد ثبت شده مربوط به یک شهروند سعودی است که از ایران وارد بحرین و از آنجا وارد عربستان شده است. عربستان طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت تا پنجشنبه شب 15 اسفند فقط 2 مبتلا به کرونا دارد که از ایران رفتن به این کشور و در قرنطینن، هر دو تاشون. چون اون دومی هم همراه اولی بوده در عربستان، به همین دلیل در نیویورک که اولش یک خانم ایرانی مبتلا بوده و وارد شد به عنوان اولین در واقع مبتلا به کرونا به نیویورک و تا حالا که عرض کردم 6 اگر شده باشه، قاعدتا انتقال باز از ایرونیا به وزارت بهداشت قطر شنبه گذشته از نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. یک شهروند 36 ساله قطری که به تازگی از ایران بازگشته است. کویت اعلام کرد تمام 43 شهروند آلوده به کرونا از ایران برگشتند. در حال حاضر اغلب کشورهای جنوبی خلیج فارس از ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود جلوگیری میکنند. چرا اینجوری شد؟ واقعا فقط دلیلش این بود که یه عده طلبه چینی برای سال نوشون رفتن از قم به چین و برگشتن، کرونا رو آوردن ایران و همین؟ چرا کنترل نشد؟ چرا همه جا اگر نه در روزهای اول در هفته های اول کنترل شد؟ تو ایران نشد و مسئولین باعث گسترش بیشترش شدن. چه کردن کشورهای دیگه که ایران نکرد و به همین دلیل نتونست کنترلش کنه؟ یه چند نمونه بیارم. چین اگرچه اول مخفی کرد که ویروس شایع کرونا وجود داره، فکر می‌کرد میتونه کنترلش کنه، جلو ضربه زدن به اقتصادش رو بگیره و اینها، ولی سونامی شدیدتر از این بود که بشه مخفیش کرد. اما بعد تونست کنترلش کنه و این منحنی رشد ابتلا به کرونا رو که با سرعت داشت با تعداد فوتی‌ها میرفت بالا، اینو تبدیل کنه به منحنی نزولی پایین رونده. ببینین یه که براتون میخونم از خبرگزاری نیمه دولتی ایران میخونم و این از استکبار نیست، مال خودشون. ایسنا نوشته آنچه در این زمینه چین را از دیگر کشورها متمایز می‌کند، سرعت ساماندهی نیروها در این حوزه و عملیاتی سازی سریع امکانات بهداشتی درمانی و اعزام صدها پزشک و نیروی متخصص و داوطلب از سراسر چین و مراکز بهداشتی به مرکز حادثه از اقداماتی بود که به سرعت از سوی دولت چین اجرایی شد. بازوی رسانه‌ای تبلیغاتی دولت چین با طراحی نرم‌افزاری ویژه امکان رصد آنلاین وضعیت کرونا در سراسر کشور را فراهم کرد و آمار لحظه‌ای افراد مبتلا، مشکوک، درمان شده و فوتی در دسترس عموم قرار گرفت. در مواردی حتی امکان مشاهده نزدیکترین موارد ابتلا روی نقشه آنلاین برای افراد فراهم شد. این تازه چینه ها. چینیه که حزب کمونیست حاکمه روش و بگیر و ببند توش هست، پنهانکاری هست بیش از بقیه کشورها، البته کمتر از کره شمالی که یک مبتلا به کرونا پیدا کرد اعدامش کرد. چین، ببخشید من اینو گفتم، به هیچ وجه نمیخوام، به هیچ وجه نمیخواستم مقایسه ای بکنم، ولی این شیوه های حالا ما داریم درباره چین صحبت میکنیم. چین دهم بهمن که خبر ابتلای بیش از 5000 نفر به کرونا و فوت شدن حدود 140 نفر در این کشور منتشر شد، در کمتر از 10 روز یک بیمارستان 1000 تخت خوابی مختص کرونا ساخت و راه اندازی کرد. ساختن این بیمارستان ها را به سرعت ادامه داد تا هفته پیش که اعلام کرد با روند کاهش ابتلا به ویروس در کشور یکی از 16 بیمارستان مخصوص کرونا را تعطیل کرده و این روند ادامه دارد. از دوشنبه 12 اسفند ابتلا به کرونا در چین به نصف رسید. بعد همسایه های چین که یکم یعنی این طرفش کره جنوبی و کره شمالی و بعد ژاپنه. کره شمالی رو که اشاره کردم واقعا اتفاق افتاد، یعنی وقتی که یک جنایتکار حاکم باشه بر یک کشور و فکر هیچی رو نکنه جز قدرت خودش، همینه دیگه. یک نفر کرونا گرفته بود در کره شمالی و چنان که من خبرش گرفتم این آدم رفته بود در یک اجتماع محدودی یا میخواسته بره در اونجا شرکت بکنه، دستگیرش میکنن، در جا اعدامش میکنن و نمیدونیم دیگه آیا کسان دیگری مبتلا شدن به این ویروس و اصلا کره شمالی که خبر نمیده بیرون که، و بعد در کنارش آیا مداوایی هست، آیا غیر از ساختن باز کلاهک اتمی و بمب اتم کره شمالی کار دیگه ای میکنه برای مردمش؟ درباره بقیه کشورهای همسایه چین اجازه بدین عرض بکنم که الگوی سازمان بهداشت جهانی شدن به دلایل روشنی که در خود چین هم تا حدودی پیاده شد. سازمان بهداشت جهانی میگوید تجربه کشورهای مثل نپال و ویتنام که بجز موارد اولیه دیگر هیچ گونه مبتلا به ویروس کرونا در آنجا دیده نشد نشان می‌دهد واکنش سریع و به موقع می‌تواند مانع گسترش کرونا ویروس به هر منطقه شود. ویتنام چیکار کرد؟ برای مثال ویتنام با چین هم مرز است و بسیاری از چینی‌ها در ویتنام زندگی می‌کنند. این کشور بلافاصله مرزهای زمینی را بست و پرواز هواپیماها به چین را ممنوع کرد. فقط 16 مورد ابتلا به کرونا در ویتنام ثبت شد که اکنون بهبود یافتند. برای قرنطینه بیماران در خارج از شهر هانوی پایتخت ویتنام یک اردوگاه نظامی اختصاص داده شد. هر کس که مشکوک بود در آنجا نگه داشته می شد. ژاپن با شناسایی اولین مورد مبتلا به کرونا مدارس سراسر کشور را تعطیل کرد. دولت بسته حمایتی را از طریق شرکت ها در اختیار کارگرانی قرار می دهد که در طول تعطیلی مدارس برای مراقبت از فرزندانشان نیاز به اخذ مرخصی دارند. هنگ کنگ، همسایه دیگر چین، در دو ماهی که ویروس کرونا در چین غوغا می‌کرد تنها 93 بیمار کرونایی در این کشور ثبت شد و تنها دو نفرشان جان سپردند. در نخستین گام دانشگاه‌ها و اداره‌های دولتی را حداقل تا اول اردیبهشت ماه ما تعطیل کرده. همه مسافران چینی یا خارجی که در دو هفته پیش از ورود به هنگ کنگ به چین سفر کرده بودند بی هیچ استثنایی فارغ از اینکه تب دارند یا نه قرنطینه شدند. دولت از همان روز نخست سیاست اطلاع رسانی شفاف را در پیش گرفت. رسانه ها هر روز با انتشار مشخصات بدون اسم بیمار، محل رفت و آمدش، محل کارش، محل استفادهش از حمل و نقل عمومی را منتشر کردند تا مردم پیش از ضد عفونی محل به آنجاها نروند. همزمان دولت اعلام کرد همه افرادی که با بیماران در ارتباط باطن موظفند فوراً به قرنطینه برند. فوری قانونی تصویب کردند تو این کشور که سرپیچی از مقررات مربوط به قرنطینه 6 ماه حبس و $3,200 جریمه داره. دولت اعلام کرد برق مشترکان خانگی مجانی است تا مطمئن بشه مردم میتونن بمونن خونه و مشکل مصرف برق ندارن. دولت هنگ کنگ اعلام کرد $1,200 به همه شهروندانش یارانه میدهد تا خسارت تعطیلی کسب و کارهای خصوصی را جبران کند، کسب و کارهای کوچیک. ایران، وزیر نیروی دولت تدبیر امید جمهوری اسلامی ایران میگوید ما بذارین صریح بگم، میگه ما تکیه‌مون فقط به پول قبض آبرق مردم واسه تامین آبرق منازل و مغازه‌ها و کارگاه‌ها و غیره، ندن اون پول قطع میکنیم.
همه شرکت‌های آب و فاضلاب در همه استان‌ها و شرکت‌های توزیع برق ابلاغ شده که به دلیل شرایط خاص در مواردی که مشترکین برای دریافت انشعاب مراجعه میکنن و میبایست حق انشعاب رو طبق قانون بپردازن، حد اکثر مدارا بشه و به صورت تقسیط و به شکل اقساطی حق انشعاب به اصطلاح پرداخت بشه. کسانی هم که به دلایلی که عرض شد ممکنه در پرداخت قبوض خودشون، قبض آب یا قبض برق، مشکلات موقتی داشته باشن هم مهلت لازم داده بشه. فعلا قرار هست که تا پایان اردیبهشت ماه زمانی باشه که مدارای لازم و مورد نیاز با مشترکین عزیز برای پرداخت قبوضشون انجام بگیره. همه مردم میدانن که بخش عمده منابع مورد نیاز صنعت آب و برق برای سرپا نگه داشتن این صنعت از همین محل تامین میشه، لذا به گونه ای نیست که ما از بودجه عمومی رقم قابل ملاحظه‌ای رو دریافت بکنیم، لذا میبایست به گونه ای رفتار بکنیم که خدای ناکرده به دلیل کمبود منابع مواجه با اختلالی در عرضه این دو محصول حیاتی نباشیم.
این مدارا و اینا که میگه همه رو اصلا فراموش کنه. سه تا نکته داره صحبت وزیر نیرو. یک، بخشودگی و یارانه آب و برقی در کار نیست، باید بدین. از اول اردیبهشت باید قبضاتون رو تصفیه کنید. دو، ما از بودجه عمومی یعنی بودجه دولت یعنی صندوق توسعه یعنی خلاصه پولی که از درآمد ملی یا صادرات یا مالیات یا عوارض از همین شما گرفتیم، از این پول واسه آب و برق مردم تو این وضعیت که همه میدونیم چه جوری است و چه جوری خواهد شد استفاده نمی کنیم. سه، مردم اگه بعد از فروردین قبضشون رو ندن اختلال در خدمت رسانی پیش میاد، یعنی آب و برقتون قطع میشه. این مخصوصا شب عید که همه میدونن این بعض کسادی و خالی بودن بازار خیلی ها رو به برشکستگی حتی ممکنه بکشونه. متاسفانه این وسط مردم میمیرن، هم از کرونا هم از فقر. حضرات و حاکم هم مدام بهشون رسیدگی میشه، آزمایش فلان بهمان اینا، اگرم مبتلا بشن مدام با بستری شدن اینها، هم همزمان دارن خودشون رو میبندن. محمد حسین قربانی دندانپزشک و نماینده مجلس میگوید متاسفانه این ویروس از طریق ارتباط و پرواز به چین و آسیای شرقی به کشورمان منتقل شده و همچنین رعایت نکردن مسائل بهداشتی در مبادی ورود به کشور از جمله فرودگاه ها وارد کشور شد. متاسفانه پس از اعلام هشدارهای پزشکی برای لغو پرواز به چین، برخی ایرلاین ها اعلام کردند که فعالیت های ما خصوصی بوده و هیچ ارتباطی با حاکمیت و دولت ندارد که دولت برای ما تصمیم گیری کند. قبلا برنامه داشتیم رو ماهان که این شرکت هواپیمایی که تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است، مال سپاه و سلیمانی، قاسم سلیمانی در شکل گیریش نقش داشت و خیلی هم استفاده کرد نیروی قدس سپاه از این هواپیمایی، از این شرکت. همین کسایی که میلیون ها دستکش یه بار مصرف و ماسک وارد میکنن و احتکار میکنن، یعنی این هواپیمایی رو هم دارن. حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی امور بین الملل سازمان نظام پزشکی هم که به کرونا مبتلا شد نوشته نه به ماسک دسترسی دارن نه به مواد ضد عفونی کننده. مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی میگه ها، میگه از عصر جمعه 9 اسفند احوال ما سرماخوردگی معمول خارج شد، ما هیچ ماده ضد عفونی در خانه نداریم، یعنی تلاش کردم پیدا نشد، حتی ماسک هم نداریم، تا اینکه امروز دکتر جهانگیری بسته به من داد رفتم بیمارستان فلان بخونه داستان. خب ببینین وضع کشور رو به چه روزی انداختن. میگن تحریمیم، تجهیزات نداریم. آمریکا رسما اعلام کرد که حاضر هر کمکی که ایران بخواد در مقابله با کرونا بفرسته به عنوان کمک بشر دوستانه. گفتین نمیخوایم، فقط به خاطر اینکه هیمنه اسلام قویاً حفظ بشه. دروغ هم میگین این وسط. رئیس جمهوریتون یه چیزی میگه، سخنگوی وزارت خارجه‌تون یه چیز دیگه.
اونهایی که حتی دارو را به روی مردم ما بستن و تحریم کردن، مواد غذایی رو به روی مردم ما بستن.
خب ما امیدوارم کامل این ویدیو رو بتونیم پخش بکنیم که حتما سعی کنیم پخش کنیم. از دوستان تمنا میکنم به خاطر اینکه آقای روحانی میاد این صحبت رو میکنه و در پایان صحبتش میگه که اونهایی که بستن ما رو تحریم کردن، اگه خیلی راست میگن نمیخواد کمک کنن به کرونا، اگه خیلی راست میگن بیان تحریم دارو رو لغو بکنن. و بعد سخنگوی وزارت خارجه میاد میگه که اصلا دارو و غذا هیچ وقت تحریم نبوده که بخواد حالا اصلا بهش تکیه بشه. ببینیم میتونین دوباره اون ادیت بکنین اون ویدیو رو. خب حالا اگه رسید دستم که خواهید دید. باری همینه که عرض کردم. خب از کشورهای آلمان و فرانسه و انگلیس، از یونیسف، از سازمان بهداشت جهانی، شما دو هفته است که هر روز دارین کمک و تجهیزات دریافت میکنین. آقایون چقدر ماسک و ژل و دستکش وارد شد و احتکار شد؟ چقدر؟ کشف انبار احتکار دستکش و دیگر اقلام پزشکی در شهر ری. رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت از کشف گفت 27 میلیون انواع تجهیزات بهداشتی شامل ماسک، دستکش بهداشتی و 10 تن مواد ضد عفونی کننده کشف شد. سخنگوی سازمان تعزیرات در گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران یک انبار دپوی 30 میلیون دستکش در شهر ری کشف شد. این موارد فقط مال همین یه هفته پیشه ها. اینا رو کی میتونه وارد کنه؟ کی میتونه احتکار کنه؟ کی میتونه مطمئن باشه که همشو به موقع تو بازار با قیمت بالا میفروشه؟ کی غیر از خودتون؟ بعد زیر سایه شما یه عده کیسه میدوزن دیگه طبیعتاً. خیلی از کالاهایی که برای پیشگیری و ضد عفونی لازمه گران و نایاب، نمونهش رو میبینین دیگه، همین یه قلم جنس تو سایت دیجی کالا اگه گیر بیاد که از نمونم 56,000 تومان یا 65,000 تومان میشه، آره 56 کمتر، بله 65,000 تومان میرسه به سرعت در عرض 5 روز میرسه به 99,000 تومان برای مثال، بعد میشه 120,000 تومان. میگم اینا تازه اگه گیر بیاد. مردم بدبخت مثلا نمیدونم چیکار باید بکنن، چیکار میکنن، من نمیدونم چیکار میکنن. واقعا شما به فرموده آقا هر تهدید رو به فرصت تبدیل میکنین برای حسابای بانکیتون. فقط اینه که براتون مهمه. هر کدومتونم یه تیر و طایفه ای را انداختین، این نوندونی رو دارین اداره میکنین. روزنامه مردم سالاری نوشت بعد از اینکه در اوج شیوع ویروس کرونا در چین پروازهای بین ایران و چین توسط دولت ممنوع شد، سفیر چین در تهران عکس از دیدارش با مدیر عامل هواپیمایی ماهان منتشر کرد و خبر داد که هواپیمایی ماهان تمایل به تداوم همکاری با چین دارد. بعدها معلوم شد که پروازهای ماهان به چین در دوره ممنوعیت ممنوع نبوده است. دانشگاه‌ها و مدارس برای جلوگیری از اجتماعات مهار کرونا تعطیل شده، اما امامزادگان، مساجد و سایر مکان‌های مذهبی همچنان به کار خود ادامه میدن. نماز جمعه تهران و ده‌ها شهر دیگر تعطیل شده، اما در قم عده‌ای در اعتراض به این تصمیم پشت در مصلا تجمع کرده و همونجا نماز خواندند و سید احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد هم گفت که تعطیلی نماز جمعه توجیهی ندارد و در هیچ شرایطی نماز جمعه نباید تعطیل شود. آیا ویروس مرموز کرونا با این سبک ملوک و طوایفی به خوبی مهار می شود؟ امامزاده ها و مساجد و سایر مکان های مذهبی که مردم سالاری نوشته مگه قرار بود تعطیل بشه؟ نشه تعطیل میشه؟ مگه قرار اصلا تعطیل بشه؟ هنوز خیلی از علمای حوزه و خیلی از حکمای پیرو ولایت اصلا قبول ندارن که ویروس کرونا وجود داره.
من پاشدم اومدم بوم هم تو مسجد هم تو جلسات خصوصی با همه روبوسی میکنین دیدار میکنین مرقد هم خدمت خانم خواهم رفت همه جا میبیچیم همه کاری هم میکنیم به همه هم نشون میدیم که اینا داستانه اینا میخوان دین ما رو از ما بگیرن میخوان صدمه به ما بزنن هیچ معنایی نداره این کاری که دارن انجام میدن ما به این حرفا گوش نمیکنیم بعضی من چه بیماریه که انقدر گندش کردین شما کاری داره درمانش من اعلام آمادگی میکنم شخصا خودم ورود میکنم اونجایی که این بیمارا هستن و درمانشون رو اونجا شروع میکنیم و ببینید چقدر سریع درمان میشن هنوز مرگ و میر رو ثابت نکردن که علتش از کروناست طرف میخواد بمیره یه سرماخوردگی هم به نام کرونا میگیره میمیره
آقای نوریزاد که الان در زندان تحت فشار به اینا میگفتش که مغز فندقی کرونا وجود نداره کرونا چیه ولی چون به هر حال مریضی شایع شده و مرگ بسیار میگن اینا بلاست آخونده و نهادهاشون مثل حوزه علمی قم رفتن رو دعاخونی شیشم اسفند 98 خبرگزاری حوزه نوشت که از دعاهای مورد تاکید برای دفع بلاها هرز امام جواد است هرز یعنی دعایی که دعا نویسا می نویسن میدن بهت ببندی به گردنت یا بازوت نجات از بلا هلاکت و بیماری یکی از خواص آن است و با خواندن یا همراه داشتن آن دفع می شود حضرت آیت الله وحید خراسانی برای دفع بیماری و نگرانی مؤمنان توصیه ارائه کردند معظم الله فرمودند ضمن رعایت دستورات پزشکی و بهداشتی هر روز دست خود را روی قلبتان بگذارید و 7 مرتبه سوره حمد را قرائت کنید و هر روز صبح و شب 7 مرتبه آیت الکرسی را تا و هو العلی العظیم قرائت کنید ببینیم دیگه این تیکه رو ببینیم آیت الکرسی رو که تا و هو العلی العظیم یعنی تا نصفه باید قرائت بشه بله دلیلی نفرمودند حضرت آیت الله وحید خراسانی با این همه مقلد دلیلی نفرمودند که چرا اگه بخوام دچار کرونا نشیم باید آیت الکرسی رو نصفه بخونیم ولی خب گفتن اونجوری بعد دعا نویس که به تو دلیل نمیگه که میگه ببند برو بعد میگن چرا ایران نمیتونه کرونا رو کنترل کنه و تنها کشوری است در جهان که حتی طبق آمار رسمیش نرخ فوتی ها بالای 4% در حالی که در چین 2% در بقیه جهان بین 1-2% و در خیلی از کشورها 0 آلمان، سنگاپور، کویت، بحرین، مالزی، هلند، اتریش، ده ها کشور دیگه اینا 0 خب همین حوزه و خرافه و آخوند اینان باعث بانی این وضع همچنان غیر قابل کنترل که با همه مراقبت هایی که ازشون میشه باز داره ازشون قربانی میگیره من چند نمونه فقط بگم حجت الاسلام لطفی مسئول آموزش مدرسه علمی الهادی قم 11 اسفند گزارش شد که مرده محمد جمال خلیلیان عضو جبهه پایداری یکی از اساتید مؤسسه امام خمینی از دیگر روحانیون جان باخته در قم به دلیل کرونا 11 اسفند اعرافی مدیر حوزه های علمی 5 تا پیام تسلیت پشتم یه جا منتشر کرد ننوشت چرا مردن البته سید محمود حسینی خراسانی و شیخ محمد رضا اعتمادی مادر شیخ محمد جعفر منتظری داستان کل کشور اینا از جمله افرادی هستند که برشون اینا صادر شد 23 نماینده مجلس مبتلا بعضی از فوتیا عضو مجمع تشخیص مشاور ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه مسئول دفتر آیت الله شبیری زنجانی در قرنطینه رفتن خود آیت الله شبیری زنجانی لیلی بروجردی نوه امام خمینی هم به کرونا مبتلا شد گلپسر حداد عادلان به کرونا مبتلا شد چرا شفا نیست مریدان خالص ائمه دارن میمیرن همینجا چرا؟ اونا هم دارن میمیرن هفته پیشم اشاره کردم این تناقض حکومت دینی با علم که خیلی واضح هست و در این فرصت کوتاه اجازه بدین یه نکته رو عرض کنم خدمتتون که اوغلاشون اما در جواب این که چرا مثلا معاون وزارت بهداشت که اومد که من کرونایی شدم نرفت خودشو دخیل ببنده به حرم مثلا حضرت معصومه تا خوب بشه تا شفا بگیره اگر شفایی هست واقعا با این دخیل و اینها اوغلایی در حوزه البته هستن که برنامه ریزی کردن اومدن در برابر خشم مردم که سوالایی از جمله این چیزایی که بنده خدمتتون عرض میکنم میکنن و بعد که این کرونا جمع بشه البته سوالاشون بیشتر خواهد شد از این حکومت به حق علی اومدن این اوغلای حوزه اومدن میگن که خب برای مثال من جواب مثلا حجت الاسلام انصاریان رو براتون بخونم به چند تا سوال که در همین خبرگزاری حوزه آمده. سوال این است که حدیثی است که از امام صادق نقل شده که فرمودن زمانی که فتنه ها در همه جا فراگیر شد به قم و حوالی آن بروید زیرا بلا از قم دور است. و یا این روایت که امام صادق علیه السلام فرمودن چون بلا و رنجی به شما رسد بر شماست که به قم بروید که جایگاه بنی فاطمه و آسایشگاه مؤمنان است. سوال این است که اگر قم به عنوان پناهگاه و محل امن معرفی شده چگونه اکنون گرفتار بیماری و ویروس کرونا شده است و مرکز کرونا شده؟ چرا؟ حجت الاسلام حسین انصاریان رو همون سایت حوزه جواب میدن به این سوال. میگن آنچه از احادیث که در متن و عظمت قم بیان شده ناظر به بعد معنوی این شهر است نه جنبه مادی آن آخوند و لذا قوم نیز مانند سایر بلاد در معرض بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و طوفان است و از این رو سفارش معصومین علیه السلام برای محفوظ ماندن از فتنه هایی است که به ایمان انسان آسیب میزنند. حتی مسجد الحرام بارها دچار ابتلاعات شدید مثل سیل و ویرانی و آتش سوزی شده است. خب ما همین رو داریم میگیم. مردم رو چرا حواله میکنیم به تقدس اماکن متبرکه به چیزایی که وجود نداره از جمله شفابخشی آدمای مرده؟ ببینین من در این فرصت کوتاه تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض بکنم درخواست دکتر صحت است، دکتر حاذقی که مدیر نظام پزشکی کاشانه در نامه به رئیس سازمان نظام پزشکی خواسته است که برای تقویت روحیه بیماران در بیمارستان ها و به هر حال جاهایی که بیماران مبتلا به کرونا قرنطینن طلاب و روحانیون رو بفرستن تا بنا به وظیفه الهیشون به بیماران روحیه بدن و واقعا شیر مادر حلالش باشه. این دکتر صحت که خوب فهمیده باید چی کار کرد. بریم پرده آخر زود.
سر حضرت امیرالمومنین علیه السلام مثل آدم، صورتش مثل یوسف علیه السلام، فرمد شکمش بمانند شکم حضرت موسی علیه السلام، دستش بمانند عیسی علیه السلام بود، پا حضرت مفرمد بمانند اسحاق علیه السلام بود، ساعد و بازو بمانند سلیمان علیه السلام بود، مفرمد دو چشمش مثل دو چشم خودم بود و انا خاتم الانبیا.
همه از باشو نگوید. شب روزگار خوش.
صدای آمریکاست.
از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب 8 شب 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته شنبه تا پنج شنبه 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.
صدای آمریکاست.